أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از اشکالاتی که صاحب مدارک بر این صحیحه‌ای که از امام جواد صلوات الله سلام علیه در رابطه با خمس ذکر شد بیان کرده ان این است که می فرماین که ظاهر عبارت فاما الغنائم و الفوائد در روایت که رسیدیم فاما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه ادعا می فرمایند که ظاهر این عبارت این است که ارباح داخل در مغنائم نیست، ولذا می فرمایند خمس در ابتدای امر به نسبه به ارواح ساقط میشه، ولی بعد در مرحله ثانی او رو اثبات میکنه. ببینین اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون فی کل عام، استشهادن با آیه شریفه و علم و انما غنیمتون میشود. بعد امام میفهم فالغنائم و الفوائد و یرحمک الله فهیه الغنیمت و یغنمها المرء و الفائدت و یفیدها. خب خمس ارباح، بعد از تغایر بین عنوان ارباح با عنوان غنائم و فواید و اختلاف در مصرف چنین استفاده کردن مرحوم محقق همدانی که خمس ارباح مخصوص امام است و لذا در خمس ارباح امام میتواند تصرف کند، چه مثلا تخفیف بده برداره، چه این که مثلا فرض کن تخفیف ندهن و همه رو بگیرن، یا مقداری رو بگیرن مقداری رو نگیرن. پس بنابراین از و حالون که شما در باب ارباح مکاسب مثل سایر مواردی که خمس هست این رو مشترک میدانید بین امام و سادات، و همون حکمی رو که در سایر موارد قائلید در اینجا هم همون رو قائلید. این اشکاله. از این اشکال هم ظاهرن می شود جواب داد، برای خاطر این که اون چی که در این روایت آمده اگر خصوص غنائم بود، عنوان غنیمت بود، جای این با اون اشکالاتی که راجع به کلمه غنیمت شده است جا داشت که امام علیه السلام بگیم این مربوط به امام است و امر او وضعن و رفعن و تخفیفن به ید امام سلام الله علیه هست، ولیکن در اینجا بعد از کلمه غنائم فوائدم آمده اما الغنائم و الفوائد. این که به فوائد آمده از خودش قرینه می شود که مراد از غنائم عام است، جوری نیست که بگیم شامل ارباح نشود. غنائم در اینجا شامل ارباح هم می شود. لذا چرا؟ چون فوائد قطعا مصداق ارباح، ارباح مصداق فوائد هست. اگر فوائد بعد از غنائم آمده کنوع عطف تفسیری است. غنائم چیز همون فوائد، لذا بعدم امام سلام الله علیه معنا هم می فرماید غنیمت یعنی همون ربحی که یومن فیومن شخص به دست می آورد. پس خود عطف فوائد بر غنائم قرینه می شود بر این که مراد از غنائم معنای عامی است که شامل ارباح هم می شود، شامل غیر ارباح هم می شود. حالا بعضی از این فوائد را امام سلام الله علیه قسم خاصی از او را استثناء می کند. خب عرض کردیم که همه قبول دارن وضع و رفع هر حال خمس به ید امام سلام الله علیه هست، لذا ارباح تجارات رو امام اسقاط فرمودن در اینجا. و نتیجه این که امام سلام الله علیه این تخصیص را دادن، بعضی از موارد را خمس و او را خارج کردند، این معلوم می شود که اولا بار اول نیست، ائمه قبل از امام جواد سلام الله علیهم این کار را کرده بودند. چه بسا عرض کردیم در قبل از امام باقر سلام الله علیه اصلا از هیچ کس خمس نمی گرفتن و از هیچ چیزی هم خمس نمی گرفتن، این چنین بود، لذا نقلم نشده. در زمان رسول اکرم صلوات الله السلام علیه، در زمان حکومت آقا امیرمومنین صلوات الله السلام علیه، بحث خمس نبود. چرا؟ چون وضع و رفعش عرض کردیم به ید امام سلام الله علیه هست. پس در غیر فواید که ذکر شده است می شود بگیم خمس بوده. پس بنابراین کلمه غنائم هست که احتمال خصوصیت درش وجود دارد، و چون و ادعا هم شده است که مراد از غنائم غنائم دارالحرب است، این توهم درباره کلمه غنائم شده، ولی راجع به کلمه فواید چنین توهمی نشده است. در باب غنائم ولو ما قبول نداریم توهمی این که مراد از غنائم غنائم دارالحرب باشد شامل ارباح نشود هست، ولی این توهم نسبت به کلمه فواید نیست. حتی کسانی که غنیمت را خصوص غنائم دارالحرب می دانند و غنائم حربیه می دانند، حتی اونها وقتی که بپرسید آن مراد از کلمه فواید چیست، می گن فواید عام است، یعنی مطلق فائده و عائده. پس این که فواید و غنائم را کنار هم امام سلام الله علیه قرار دادند، این قرینه است برای اینکه معنای هر دو یک چیزه. پس مطلق فواید اگر شد، دلیلی نداریم که ارباح داخل در فواید نباشد. البته طبق این روایت چون امر خمس به ید امام است، در همون سال خمس ارباح را مثلا واجب فرمودن در ما ادای ارباح، بقیه فواید را در خصوص اون سال. ببینین هم نسبت به چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیرد امام میتواند تصرف بکند، هم نسبت به ازمنه‌ای که در اون زمان اعمال تصرف کند خمس بگیرن یا نگیرن. پس تمامی اینها امر اونها به ید امام سلام الله علیه هست. پس این روایت که صحیحت و سند است، ظاهر و دلاله هم هست بر این که در فواید و غنائم خلاصه خمس واجبه، گرچه امام سلام الله علیه حق شخصی خودشان را در بعضی از سنوات غیر از سال آخر عمر چیکار کردن؟ بخشیدن و تخفیف دادن به شیعه و به دوستانشان. پس این روایت هم در اصل مدعا برای اینکه خمس در ارباح وجود دارد صحیحه و می شود یکی از ادله باشد برای اینکه خمس در ارباح مکاسب وجود دارد. چرا؟ چون عرض کردیم چندین دلیل هست. یکی کلمه تخفیف. تخفیف در جایی هست که شیء ثابت را بردارد، تکلیف ثابت را بردارد. اگه خمس در ارباح واجب نباشد، اصلا معنا دارد بگه ما تخفیف دادیم؟ خب موقعی معنا پیدا میکنه تخفیف که خب به هر حال خمس باشد و امام سلام الله علیه نگیرد. خب این یک مطلب که در اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب تا اینجا ثابت شد که تردیدی درش نیست از نظر امامیه رضوان الله علیهم. در مقابل احدی از علماء عامه قائل به وجوب خمس در ارباح مکاسب نشدند، یعنی اونها در حقیقت بنابر مسلک ما اون چه که از حقوق مالیه شخصیه امام سلام الله علیه هست را در اموالشان موجود هست، و اینها به هر حال ائمه علیهم السلام هم مفصل روایات داریم که ما نسبت به غیر شیعه و غیر دوستانمان حلال نکردیم، چون وقتی ما نسبت به دوستانمان به جهت طیب مولدشان حلال کردیم حق خودمان را، ولی نسبت به دشمنان این حلیت وجود نداره، لذا لقمه هاشان قطعا حرامه. نکته دومی که پس بنابراین ما دیگه بیشتر از این نیاز نیست که درباره این که آیا به ارباح مکاسب خمس تعلق میگیرد یا نه، عرض کردیم مسئله اجماعی است و روایات هم اگر نگیم متواترن معنن حداقل به مرحله استفاضه رسیده است. این روایاتی هم بود که خواندیم. جهت دومی که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که در باب خمس مثلا غنائم، خمس معدن، خمس کنز، همون اول که شخص به دست می آورد باید خمسش بپردازد قبل از تصرف، یعنی قبل از آنی که به تصرفات در اونجا بخواد بپردازد نسبت به پسن گنجی گیرش آمده باید همونجا اول خمس بدهد، معدنی استخراج کرده اول باید خمسش بپردازد. دقت دارید؟ حالا نمیخوام بگم معونه ای که برای استخراج به کار برده اونا رو استثناء بکنه یا نه، اونا بحثی بود که گذشت، ولی به هر حال خمس در ابتدای امر است، از چیزهای حقوق مالی است که همون ابتدای امر باید بپردازد دیگه، امحال و گذشت حول و فلانی حرفا در اونا نیست. در ارباح مکاسب یک امتیازی دارد با اون به اصطلاح سایر چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیرد. اون شش چیز دیگر طبق ترتیب کتاب عروه در اونها همون ابتدای امر باید خمس رو بپردازد، ولی نسبت امر هفتم که ارباح مکاسب است همون ابتدای امر لازم نیست خمس رو بپردازد. لذا مشروط است وجوب این خمس به استثناء اون چرا که اولا صرف میکند در تحصیل ربح. خب به هر حال یک کاسب اگه میخواد تحصیل ربح کند باید یه چیزایی رو خرج کند، مثلا این روزها خرج تبلیغاتی میکند برای اینکه بتونه جنس بفروشه، خب مخارج تبلیغاتی اینا رو استثناء میکنن، چون اینا معونه هایی هست، معونه خودش نیست، معونه خود سود به دست آوردن. فرض کن مسافرت رفته پول خرج کرده، الان که مثلا فرض کنین سود 100 میلیون سود تحصیل کرده از تجارتش، از این 100 میلیون ممکنه 10 میلیون یا 15 یا 20 میلیون هزینه هایی بوده که تانسته به اصطلاح 100 میلیون دست به دست بیاره، اون هزینه هایی که برای این سود کرده است اون هزینه ها رو استثناء میکنه. پس در هزینه اون چه که برای تحصیل ربح بوده است اونها استثناء میشود از وجوب، و این مسئله اجماعی هم هست، یعنی احدی نگفته است که مخارجی که برای به دست آوردن سود شخص کرده است اینها را اول استثناء می کند. این استثناء کردن مخارجی که برای تحصیل سود بوده است این را کسی مخالف نداریم در بین فقهای شیعه. و چون امر اجماعی است دیگه نیازی نیست که ما دنبال دلیل، مضافاً بر این که اصلا عنوان فائده بهش گفته نمی شود، چون ما میگیم چی؟ خمس فوائد، اصلا عنوان فائده برایش اطلاق نمی شود، چون چیزی که شما هزینه کردین از دست دادید، چیزی که از دست دادید ولی از دست دادید که بیشترش گیرتان بیاد، خرجهایی رو کردید، مسافرت رفتین، تبلیغات کردین، به هر حال این طرف اون طرف، این خرجایی که کردین تمام برای تحصیل این سود بیشتره، اینا رو نمیگن شما سود کردید، اینا میگن آقا هزینه کرده است برای تحصیل استفاده. بلکه گاهی از اوقات میبینید نصف اون چرا که به عنوان سود است اصلا هزینه کرده. اینجا اگر مثلا فرض کنید عرض کردن در این مثال 100 میلیون گیرش آمده ولی 50 میلیونش خرج کردین آقا بوده در این ایام برای به دست آوردن اون 100 میلیون، وقتی 100 میلیون از خودش و دیگران میگن آقا 100 میلیون استفاده کرد یا میگن سود خالص، این سود خالصی که در اصطلاح تجار است معناش همینه، یعنی اگر خرج کردهای خودت کنار بگذاری چقدر خالص برات میمانه. خب مثلا فرض کن عوارض میگیرن، مالیات میگیرن، چینی میگیرن، چون اینا همه در ازای این تحصیل دیگه، یعنی نمیذارن فرض کن شما میخوای بری از کشور دیگه جنس بیاری یک مالیاتی میگیرن، اینا رو باید استثناء کنی چون اینا برای سود خالص شما نیست. بعد از اخراج این امور ببین چقدر برات میمانه، ولو اینکه 90 درصد اینا هزینه باشه همش میری که نه، همون 10 میلیونی که موند اون رو باید خمس بدی، چون سود خالص شما میشه 10 میلیون، همیشه اینجوری نیست سود خالص شخص. به هر حال گاهی از اوقات هم می‌بینی که اصلا چی هر چی خرج کرد و بچه‌ام به دست آورده هر دوش مساوی شده، گاهی هم برعکس. مثلا میگه آقا ما ضرر کردیم. علاوه بر این که مسئله اولا اجماعی است، ثانیا حکم شرعی دائر مدار موضوع است و عنوان فائده بر اونچرا که انسان خرج میکنه و به اصطلاح انفاق میکنه در رابطه به تحصیل سود، اونا رو اسمش نمیذارن هزینه های امروز، به تعبیر امروز میگن هزینه. اونچرا که هزینه کرده در تحصیل این مال، اونا رو هم اسمش نمیذارن سود. علاوه بر این روایت هم داریم، روایت صحیحه بزنتی است که میگه قال کتبت الى ابی جعفر سلام الله علیه الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فكتب بعد المعونه. ظاهر این معونه همون خرج کردای به هر حال ربح هست. سوال میکند من درباره ربح آیا خمس رو کلا قبل از معونه بدم یا بعد؟ لذا در بحثای قبلم گفتیم مثلا کنز، این هزینه کرده تا کنز به دست آورده، اون چرا که هزینه کرده اونا رو کنار میگذارد، اون چی که خالص براش میماند خمسش میدهد. در معدن همینجور خیلی واضحه. این باید به هر حال گاهی از اوقات این خودش ابزار نداره، ابزار آلات رو اجاره میکنه، با ابزار اجاره ای آمده کار کرده، کارگر گرفته، کارگران رو مزد کارگر رو باید بده. خب چه بسا اصلا غالبا هم اینجوری در معدنیات این هنوز هیچی استخراج نکرده، باید همینجور پول خرج کنه، ابتدا پول کارگر بده، پول ابزار آلات بده. به هر حال اگر بقول امروزی ها میگن مجوز میخواد، پول مجوز بده، اینا هست. همه اینها رو به هر حال معین میکنه، بعد از آنی که استخراج معدن کرد تمام اینها رو استثناء میکنه، ببینه چقدر موند، بعد از اون باید خمس رو بده. مگر یک جای دلیل خاص باشد که اصلا به معونه کار نگیریم، اون یک حرف دیگری است. چون عرض کردم خمس مال امام سلام الله علیه هست، سعه و زیق امر خمس به ید امام زمان سلام الله علیه است، کما اینکه وضع و رفعش هم کلا به ید امام سلام الله علیه است. این معونه ای که در این روایت که در بحث معادن خواندیم این روایت را سابقا، معونه به دست آوردن معدن است، معونه به دست آوردن ربح است، نه معونه سنه ای آقا خرج سال رو نمیخواد بگه. این انصراف دارد، سوالم هم اینجوره که انصراف دارد به معونه اون مالی که خمسو رو باید بپردازد، نه معونه سال خود این آقا. معیدش هم روایتی دیگری است که در این روایت از امام جواد سلام الله علیه هست، روایت محمد ابن حسن اشعری، البته توثیق نشده ولیکن به هر حال این روایت است. حالا به عنوان معید میاریم، لذا میگیم دلیل نیست. قال کتب بعض و اصحابنا الى ابی جعفر نسانی علیه السلام، در مکاتبه دارد اخبرنی عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الظروف و على الصناع و كيف ذلك. آیا هر چی که به دست آورد شخص کم زیاد اینا باید خمسش بپردازد و چگونگی و بر صنایع خمس تعلق میگیرد؟ امام سلام الله علیه تسب این روایت به خط شریفشون نوشتن الخمس و بعد المعونه. این بعد المعونه یعنی بعد از معونه تحصیل ره. در وسایل شیعه روایت هست، البته به جای سناع در استبصار مرحوم شیخ کلمه زیاء را آورده است و ظاهرا زیاء باید درست باشه، زیعه یعنی در زیعه. علی حالین معونه به اصطلاح صرف اون چرا که درش خمس هست، این معونه قطعا باید استثناء بشود. حالا در ارباح مکاسب یک مزیتی دارد و خب پس معونه خود به دست آوردن ربح مثل معونه غنیمت میماند، مثل معونه میماند که برای معدن بود یا برای کنز باشد مثلا، اینا معونه دارد. خب ولی در باب ارباح مکاسب یک مزیتی بر سایر موارد خمس دارد و اون اینه که خرج سالش هم حسب روایات استثناء شده است که تا یک سال مخارج شخصم از همین ارباح تحصیل می شود، بعد از اون که خرج سنه را خارج کرد اون موقع ببیند چقدر می ماند آخر سال. البته نه اینکه اول سال اخراج کند ها، این صبر می کند، خرج می کند از این سود، بعد که آخر سال شد ببیند که چقدر سود خالص می مانه. یعنی پس معونه صرف کنار گذاشته می شود، معونه سنه این آقا هم بعد از آخر سال، اینا که صرف کرده دیگه، دیگه چیزی نمونده، بعد ببینه چقدر خالص میماند، اون بعد از گذشت سال خمس او رو میپردازد. خب این روایاتی داریم، دلیل خاص، اگر اون دلیل نمی بود ما بعد از معونه صرف دیگه باید خمس بپردازیم، وظیفه اینه. پس معلوم شد اینم یک نوع تخفیفی است که امام سلام الله علیه به نسبه به خصوص این قسم از چیزهایی که خمس درش هست قائل شدن و امام سلام الله علیه این تخفیف را به شیعه داده است. یکی صحیحه علی ابن مهذیار است که می‌فرماید قال لی ابو علی ابن راشد قلت له، ابو علی ابن راشد میگه عرض کردم خدمت امام، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، شما امر فرمودید که من امر شما را بر حال به پا بدارم و حق شما را از مردم اخذ کنم. فعلم تو موالی که بذالک، به شیعانم خبر دادم که امام سلام الله علیه حق خودشان را مطالبه فرمودن. فقال لی بعضهم و ای شیء حقو، ادب متاسفانه به هر حال بودن دیگه، از این میگه حق امام چیه مثلا اینطور. یا حتی یک روایت که خیلی واقعا جای ناراحتی است که طرف سوال میکنه که ما این پولایی که میدیم خدمت شما، شما چیکار کردیم با این پولا؟ قرنه او میخواد حسابرسی کنه از امام معصوم سلام الله علیه که حضرت داره در اونجا ناراحت شدن. بله. و ای شیء حقه؟ حالا فلم ادر ما اجیبه، من ندانستم جواب چی بدم. این بنده خدا ماشاءالله خیلی مثل این که بله. فقال یجب علیهم الخمس، امام سلام الله علیه فرمودن خمس واجب بر اونها. ما او چهار پنجم از مال خود ما رو ازشون نخواستیم، هم یک پنجم رو بدن از مال خود ما. بله. برگرد تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه است که از مال ما یک پنجم از اموال ما رو به ما برگردانن. حضرت نمیفهمند که از مال خودتان بدین، میفهمند مال ما یک پنجمش رو به ما برگردانید، یعنی تمام اموال مال آقاست، در اختیار به هر حال مردمه. به شیعیان چون میفرمایند، یعنی به همه در واقع، این چون حکم تکلیف برای همه از عرضم کردیم اول بحث که شیعه و غیر شیعه ندارد، مسلم و غیر مسلم ندارد، همه مکلفن به این که خمس که مال امام سلام الله علیه است بپردازن. حالا اونا عمل نمی کنن، علیهم ما علیهم. شیعیانی که عمل می کنن خب به وظیفه خودشون عمل کردن، کار خارق العاده هم نکردن، طلب هم از کسی ندارن. شما اگه یک کسی یک پولی امانت گذاشته باشه پیش شما، وقتی شما پول امانت رو به اون میدین، یعنی انگار مال خودتونه بهشتون، میگه نه آقا من نتیم نداریم، این پول امانت اینجا پیش ما بود، امانت بهش برگردوندیم. پولی که به عنوان خمس افراد میدن باید منت بپذیرن که امام سلام الله علیه به اونا اعتنا فرمود، بعد میفرمایند که حق ما رو به ما برگردانید. اگر حق اونا هست، حق اون، همین کلمه حق ما، همین کلمه حق خودش مطلب تمام میکنه. در کلمه حق این خوابیده، وقتی حق اوناست، یعنی اون آقایی که این حق پیش او هست، او هیچ کاره باید این حق را برگرداند و به صاحب حق برساند. فلم ادر ما اجیبه، من ندانستم چی بگم، در جوابش موندم. امام فرمودن یجب علیهم الخمس، فقلت ففی ای شیء، از کدام در چی، چون برگرده بره بگه خمس میده باز بهش میپرسن در چی بدیم، چون سوال ادامه داشت، لذا خودش پرسید که آقا در چی. فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنایعهم یا ضیاعهم، ضیاع عرض کردیم در نسخه استبصار هست. قلت و تاجر علی و صانع بیده، خودم کسی که تجارت میکند بر چی کاری، یا چیزی رو با دست خودش درست میکنه، یعنی کارهای به هر حال حرفه های یدی دارد، بنا هست مثلا، نجار هست، امثال ذالک. این چی؟ فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، نه معونه اون رب، معونتهم. امام سلام الله علیه در اینجا این فقره محل شاهد است، فهمیدن اگر میتوانند بعد از معونهشان باید بپردازند. خب معونته هم عرض کردیم ضمیر جمع عاقل هست، راجع به خود افراد است، نه معونتهی، یعنی یا معونتها. اگه معونتها باشد به اون صنایع و ضیاع و اینا برمیگردد، ولی وقتی من معونتهم هست یعنی همون آیانی که وظیفه دارن خمس بپردازن، معونه اونا چیز خرج سالشانه دیگه، معونه یعنی مخارج اونها. پس معونه همون اشخاص هست نه معونه صرف ریب. یکی دیگر صحیحه ایست که باز در این صحیحه دارد فکتبه و قرأه علی ابن محذیار، قرأه علی ابن محذیار. حضرت در این روایت هم دارد در مکاتبه باز علیه الخمس بعد معونتهی، علیه یعنی بر اون شخص منظوره، خمس باید بدهد بعد از معونه خود او و معونت و ایالهی. این دیگه خیلی صریحه، چون وقتی ایال آمده اون معونتهی یعنی همون شخص و ایال اون شخص اونایی که نونخور او محسوب میشوند، این دیگه صریحه در مدعاست که معونه است. حالا مطلب دیگری است که مراد از معونه در اینجا خرج روزه، خرج ماهه، خرج ساله، اینم باید بیان بشه که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
این معونه که بعد از درست
از همون حساب میکنه.